إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. خب در بحث‌های قبلی ما نمونه‌هایی از مباحث مربوط به امنیت و جنگ رو که مطرح کرده بودیم عمدتاً به درگیری‌های میان مسلمان‌ها و مشرکان بود یا مسلمان‌ها و برخی از یهودیان بود که اونجا امنیت نظامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. بحث منافقین هم مطرح شد که مربوط به ناامنی‌های درونی جامعه اسلامی بود. اما در آیه مبارکه 9 سوره مبارکه حجرات بحث از جنگ میان دو کشور اسلامی یا دو گروه مسلمان یا دو دولت اسلامی هست. این یک صورت جدیدی از مسئله هست که اینجا مطرح شده. هرچند شأن نزولی که یا شأن نزول‌هایی که برای آیه ذکر شده همون عمدتاً درگیری‌های گروهی بوده، ولی لحن طرح بحث در آیه به شکلی هست که مربوط به فراتر از اون میشه و همیشه هم گفتیم که شأن نزول مفاد آیات رو تخصیص نمیزنه. آیه به گونه‌ای هست که جنگ میان دو دولت اسلامی رو هم شامل میشه و اونها رو هم پوشش میده. می‌فرماید که اگر دو طایفه، دو گروه از مؤمنان با یکدیگر وارد کارزار شدند، فاصلحوا بینهما، شما بین اینها صلح برقرار بکنید، آشتی بدید اینها رو. اینجا جزء مواردی هست که از صلح هم در واقع داره صحبت میشه. فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این دو گروه یا دو دولت یا دو دسته ظلم کرد بر دیگری، یعنی پذیرش مصالحه رو نداشت، نپذیرفت پیشنهاد صلح و ترک مخاصمه رو، این میشه بغی دیگه. فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگه یکی از روی ظلم نبرد با دیگری رو ادامه داد، کارزار با دیگری رو ادامه داد، فقاتلو، شما کارزار بکنید، مبارزه بکنید، بجنگید با اون کسی که تبغی، با اون کسی که داره بغی میکنه و مرتکب ظلم میشه، حتی تفیع الى امر الله، تا اینکه برگرده به امر خدا، یعنی تا اون باقی برگرده به امر خدا. یعنی چی به امر خدا برگرده؟ یعنی دست از مخاصمه و قتال و جنگ برداره و پیشنهاد صلح و آتش‌بس رو بپذیره. فإن فاءت، حالا اگر اون برگشت، چون یکی که پذیرفته بود، اون دومی هم اگر بقیه رو کنار گذاشت و برگشت به امر خدا، فاصله بینهما بالعدل، شما بین این دو طرف مخاصمه صلح برقرار کنید، ولی بر اساس عدل. یعنی چی بر اساس عدل؟ یعنی اگر یکی از طرفین باعث و بانی جنگ بوده و یکی از طرفین به دیگری ظلمن و بقیان اموری رو روا داشته که اینها هزینه هایی رو به دنبال داشته، کسانی رو کشته، اموالی رو در اختیار گرفته، اینا باید همه جبران بشه، اون هزینه هایی که برای طرف مقابل دولت ستمگر ایجاد کرده باید جبران بشه. و اقسطوا، این دستور خدا هست که حتما باید شما به قسط عمل بکنید، یعنی صلح باید عادلانه باشه. این نظریه صلح عادلانه از همین آیه برگرفته شده. ان الله یحب مقسطین، تحقیقا حتما حتما حقیقتا خدا کسانی رو دوست داره که به قسط عمل می کنند، بر پادارنده قسط هستند، ارزش مهم براشون ارزش قسط هست. و آیه بعدی هم که فرمودن که انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. البته آیات بعدی هم در حوزه امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی هست که همگی به اونها هم اشراف دارید، ولی خب ما فقط من یه اشاره میکنم، حالا وارد بحثشون نمیشیم. از جمله این آیه هست که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. تمسخر گروه های اجتماعی و افراد نسبت به یک دیگر رو ممنوع اعلام کرده و همینطور هر گونه القاب زشت به کار بردن نسبت به یک دیگر رو ممنوع اعلام کرده و همینجور هر گونه عیبجویی، اینها در این آیه ممنوع شده. در آیه بعدی هم که باز نسبت به مؤمنان بحث تجسس و غیبت ممنوع شده، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی نسبت به هم ممنوع، ولا تجسسوا، تجسس در احوال شخصی یکدیگر و امور خصوصی یکدیگر ممنوع، و لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نسبت به یکدیگر ممنوع، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. خب پس این آیات هم به حوزه امنیت اجتماعی مربوط میشه و بعد اینها رو به حال مورد توجه قرار داد. حال ما بعدا ان شاءالله تو بحث‌های مربوط به جامعه سازی و دولت سازی دوباره به سوره مبارکه حجرات برخواهیم گشت و از این آیات از منظر دیگر ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. اما آیات بعدی که می‌خوایم امروز در محضرشون باشیم و مورد تدبر قرار بدیم، برخی از آیاتی هست که در سوره مبارکه مائده آمده. سوره مبارکه مائده یا آخرین سوره هست که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل شده، یا یکی از آخرین سوره هایی هست که بر اون حضرت نازل شده. البته ما نسبت به مفاد سوره مائده هم در مباحث بعدیمون در دیگر انواع حکمرانی ها مجدداً به سوره مبارکه مائده برخواهیم گشت، اما امروز چند تا از آیات رو میخونیم که برای تکمیل حکمرانی امنیتی لازم هست که به این آیات توجه بکنیم. از جمله آیه شماره 2 این سوره هست که با یا ایها الذین آمنو شروع شده. این نکته رو خدمتتون بگم که سوره مبارکه مائده به اعتبار خطاب یا ایها الذین آمنو بی نظیر هست. در سوره مبارکه مائده که سوره پنجم قرآن کریم الان هست، عرض کردیم جزء یا آخرین یا جزء آخرین سوره هایی که بر حضرت نازل شده، 16 بار این تعبیر یا ایها الذین آمنو به کار رفت. یعنی این تعبیر بیشترین بار در سوره مبارکه مائده به کار رفته. حتی از سوره مبارکه بقره هم تعداد یا ایها الذین آمنو هایی که در این سوره آمده بیشتره. در سوره مبارکه بقره ظاهرا حدود 9 بار یا 10 بار اصطلاح یا ایها الذین آمنو و خطاب یا ایها الذین آمنو به کار رفته، اما در سوره مبارکه مائده 16 بار. و این نشان دهنده اهمیت مؤمنین هست در جامعه اسلامی، در جامعه سازی، در دولت سازی و در هر بحث دیگری که در فضای جامعه اسلامی و تمدن اسلامی بخواد که مطرح بشه. حالا این رو جداگانه بعد انشاءالله بعدن در بحث های دولت سازی و جامعه سازی مورد بحث قرار بدیم. بخشی از این آیه شریفه مد نظر من هست. این بخش دوم آیه هست که می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ببینید بعد از آیات سوره توبه و بعد از همه این بحث ها دوباره یکی از اصولی که خدای متعال برش تأکید میکنه و خطابش هم به مؤمنین هست اینه که بدیهایی که دیگران نسبت به شما مرتکب شدند حتی اگر صد ان مسجد الحرام باشه اینها نباید خدا اینه کرده باعث بشه که شما تعدی بکنید، شما بهشون تجاوز بکنید. یعنی باید یک دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی، امت اسلامی، یک مؤمن، مؤمنین، اینها در هر حال باید بر جاده عدالت حرکت بکنن، در هر حال باید از تجاوز به حقوق دیگران اجتناب بکنند. یعنی یک حقوق بشر توحیدی و الهی رو شما در این آیات میبینید. بعد هم در ادامهش داره که و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نه تنها خودتون این کار رو نمی کنید، تعدی و تجاوز به حقوق متجاوزان به خودتون نمی کنید، یعنی اونایی که به شما تجاوز کردن شما باید مقابله عادلانه با اونها داشته باشید، شما حق ندارید از حدود تجاوز بکنید. دیگران هم اگر خواستن این کار رو بکنن باهاشون کمک نکنید. محور همکاری های مؤمنین در جامعه اسلامی باید همکاری بر اساس بر و تقوا باشه، نه اسم و عدوان. اسم در مقابل بر، عدوان در مقابل تقوا. فاتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب از این آیات عبور میکنیم. در آیه مبارکه 27 به بعد مباحثی در حوزه امنیت سازی مطرح شده که مربوط به ماجرای حابیل و قابیل هست، فرزندان بنی آدم. البته قبل از آیه مبارکه 27 ماجرای مربوط به بنی اسرائیل هست و عدم اطاعت بنی اسرائیل از حضرت موسی برای امنیت سازی که تو ذهنم و در خاطرم این گونه هست که اونها رو در حدیث حضرت موسی سلام الله علیه اونجا ظاهرا خونده بودیم، از جمله همین آیه، همه این آیات. البته خودتون اینها رو ملاحظه بفرمایید، این که حضرت موسی به اینها میگه که برید و با دشمنی که سرزمین شما رو در اختیار گرفته مبارزه بکنید. اینها میگه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. عقب نشینی نکنید. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. این آیه 22 هست. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اگه دشمن خودش از اونجا خارج بشه ما وارد میشیم، والا اهل جنگ ما نیستیم. میگه که دو نفر اعلام حمایت کردن از این فرمان حضرت موسی. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنون. مؤمنین. با اینکه این دو نفر تشویق کردن اینها رو که وارد بشید و دستور حضرت رو انجام بدید، اونا دوباره چی گفتن؟ قالوا یا موسی، گفتن ای موسی، انا لن ندخلها ابدا مادام فیها. تا مادامی که دشمن توی این شهر هست ما هرگز وارد اونجا نمیشیم. خیلی جالبه ادامهش، میگه که و باعث تأسف. فذهب انت و ربک، موسی تو با خدات با هم دیگه برید. میگه و ربک ها، نمیگه و ربنا. فذهب انت و ربک فقاتلا شما دوتایی، یعنی تو و ربت با هم دیگه اونجا برید با اینا بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. که بعد حضرت فرمود قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدا اینا یه قوم فاسقی هستن و من دیگه نمیتونم با اینها همراهی بکنم، بین ما و بنی اسرائیل جدایی بنداز. ببینید این بن این کارنامه بنی اسرائیل که این رو خدای متعال در بخش پایانی وحی به حضرت میگه، به مؤمنان میگه که حواستون باشه شما اینطوری نشید، رهبرانتون رو تنها نگذارید. امتی که رهبر خودش رو تنها بگذاره میشه جزء فاسقان. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سال در بیابان سرگردان شدن و خدا به موسی فرمود که بر قوم فاسق دیگه شما تأسف نخور. و تلو علیهم، حالا از اینجا به بعدش برای بحث امروز ما هست، و تلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. ای پیامبر تلاوت کن، بگو بر این مؤمنین، بر مردم در جامعه اسلامی، ماجرای دو فرزند آدم را بالحق، همونطوری که اتفاق افتاد، ماجرای دو فرزند آدم رو برای امت اسلامی تعریف بکن. دو تا برادر بودن، دو تا فرزند آدم بودن. ببینید فرزندان آدم چقدر جور واجورن، چقدر اخلاقاشون فرق میکنه، چقدر رفتارهاشون فرق میکنه، چقدر اقداماتشون نسبت به هم فرق میکنه، چقدر نیاتشون با هم فرق داره. این رو بر اساس همون چیزی که اتفاق افتاده برای اینها بگو، ماجرا رو برای مردم تعریف کن. اذقربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اینها قربانی کردند در درگاه خدا و قربانی یکیشون مؤثر واقع شد، قبول شد، مال اون یکی دیگه قبول نشد. حالا ماجراها چی بوده، چی قربانی کردن، بعد علامت قبولی قربانی از اون یکی و عدم قبولی از این یکی چطور بوده، اینا تو کتب تفسیر آمده، چون نقشی در بحث ما نداره من واردش نمیشم دیگه، در سرنوشت بحث ما تأثیری نداره. برای وقتی که قربانی یکی پذیرفته شد که میگن قربانی حابیل پذیرفته شده و قربانی اون یکی پذیرفته نشد، یعنی قربانی قابیل، و اینا هم فهمیدن، یعنی بر قابیل روشن شد که قربانی او رو خدا قبول نکرده ولی قربانی برادرش حابیل رو خدا قبول کرده، این معلوم شد بر اینها. حالا ببینید قابیل چی کار میکنه، خیلی جالبه. یک مسئله، صورت مسئله رو قشنگ تصور بفرمایید. دو برادر قربانی کردن، قربانی یکی قبول شده، قربانی اون یکی قبول نشده. اون کسی که قربانیش قبول نشده باید بیاد بررسی بکنه ببینه چرا قربانیش قبول نشده، اون مشکل رو برطرف کنه. مثلا اگر عدم قبول قربانیش به خاطر اینه که نیتش الهی نبوده در انجام قربانی، بعد بیاد تلاش بکنه که نیتش الهی بشه دیگه، یعنی نحوه مواجهه با مسئله و حل مسئله از نگاه قرآن کریم باید اینجوری باشه که تو خب بررسی کن چرا قربانی تو قبول نشده، اون مشکل رو برطرف بکن. این برعکس آمده میگه که چون قربانی تو قبول شده پس من تو رو میکشم. خب حالا تو حابیل رو بکشی چه ارتباطی به قربانی تو پیدا میکنه؟ آیا قربانی تو پذیرفته میشه؟ این آیات میاد ریشه ناامنی رو در درون و وجود افراد برای ما شناسایی میکنه و برجسته میکنه. دو تا برادر رفتار امنیتیشون نسبت به یکدیگر بر اساس خصلت‌های درونیشونه. اگر در وجود کسی حسادت نهادینه بشه، این شخص حسود ولو نسبت به برادر خودش رفتار ضد امنیتی در پیش میگیره. حالا تا چه رسد به دوتا دولت؟ اگر یک دولتی کارگزارانش پر از حسادت باشن، خب معلومه به دولت دیگه ولو دولت مسلمان باشه ولو برادرشون باشه حمله میکنن. ویژگی های درونی افراد اینقدر خطرناکه. خب قابیل چی گفت؟ قال لاقتلن نک، لام لام تاکید، نونم که تاکید ثقیله است، حتما من تو رو میکشم. چرا؟ چون قربانی تو قبول شده، قربانی من قبول نشده. خب تو باید بری توبه کنی، تو باید سعی کنی که مشکلاتت رو در رابطه با خدا حل کنی. تو با کشتن حابیل که به گناهانت افزوده میشه، وضعت بدتر میشه در درگاه خدا. قال، حابیل بهش چی گفت؟ حابیل بهش گفت که راه درستی رو در پیش نگرفتی. این روش حل مسئله نیست. این که از من خدا قبول کرده قربانیمو، از تو قبول نکرده، ربطی به من نداره. تو هم اگر متقی بشی خدا ازت قبول میکنه، پس باید متقی بشی نه اینکه قاتل بشی. انما یتقبل الله من المتقین. انما یعنی فقط و فقط قبول میکند خدا از پرهیزکاران. برادر میخوای قربانیت قبول بشه، پرهیزکار شو، نه اینکه قاتل بشی. فکر نکنید که اینکه خیلی معلومه آقا چرا قابیل همچین کاری کرده. این همین امروز هم بشر گرفتار همین چیزاست دیگه. این همه دعواهای و نزاهای خانوادگی رو شما ببینید، تا نزاهای سیاسی و نظامی بین دولت‌ها و کشورها. مگه وقتی یک کشوری میره یک کشور دیگری رو استثمار میکنه، غارت میکنه، منابعش رو میبره، آدمها رو اونجا میکشه، بیگناهان رو میکشه، خودش نمیدونه داره چی کار میکنه، ولی فکر میکنه که راه پیشرفتش اینه، کشتن بیگناهان سلطه هست. بعد حابیل گفتش که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا به باسط یدی الیک لاقتلک. برادر اگرم تو دست بلند کنی روی من و بخواهی من رو بکشی، من چون این کاری رو نخواهم کرد. من نمیخوام تو رو، تو اگه خواستیم من رو بکشی، ولی من تو رو نمیخوام بکشم. من نمیخوام تو رو بکشم که خودم زنده بمانم، ولی اون که تو بخواهی من رو بکشی. پس ببینید حجت کلن بر قابیل تمام شد. یعنی تو اگرم حمله بکنی، حتی از طرف من دفاعی هم نسبت به خودم من صورت نمیدم، دفاعی که منجر به قتل تو بشه. ما انا به باسط یده الیکل اقتلک، من قصد کشتن تو را نمی کنم. یک دفاعی که منجر به قتل تو بشه من انجام نمیدم. خب پس اینجا انظر عاطفی باز باید قابل کنار میکشید، میگه خب پس من دیگه نه دیگه منم اقدام به قتل تو نمی کنم. ولی معلومه که هم یه ذره مردانگی و غیرت هم نداشته، چون حتی کابوها هم میگن بیا این اسلحه هم دست تو، من میخوام تو رو بکشم، از خودت دفاع کن ببینم چی کار میکنی. اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار عالمیان خوف دارم، من مواظبم، متقی. حالا انشالله در ادامه در جلسات بعدی بحث تقوا و امنیت رو خواهیم گفت، چون مهمترین مؤلفه امنیت حضر قرآن کریم و حکرانی قرآنی تقوا هست. این رو انشالله باز خواهم کرد. اینی ارید و ان تبوع به اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار. اگه تو منو بکشی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ گناه منم رو دوش تو قرار میگیره. گناه تو که رو دوش خودت هست، وقتی منو بکشی گناه قتل منم رو دوش تو قرار میگیره. فتکون من اصحاب النار، جهنمی میشی دیگه، تموم میشه، اصلا کلن زندگی خودت رو زندگی اخروی خودت رو از بین میبری، جهنمی میشی 100%. ذالک جزاء الظالمین، جهنم پاداش ستمکارانه دیگه. کسی که اهل ظلمه جهنم پاداشش هست. فطوعت له نفسه قتل اخیه، نفس قابیل قتل برادر را در پیش چشم برادر آراست. گفتم همین خوبه، همین تنها راه حل مسئله همینه. اگه خدا قربانی تو رو قبول نکرده، نه اون سخته که بری تقوا پیشه کنی، برادر رو بکش تمام. این آدم خوب دیگه جلوی چشم تو نیست، بدی های تو دیگه برجسته نمیشه برات. فقط الله کشتش، فاصبح من الخاسرین. وقتی برادر رو کشت، بد شد از زیانکاران. فبعث الله غرابا، الان نمیدونه با جنازه برادر چی کار بکنه، که فبعث الله غرابا، خدای کلاغی رو فرستاد، یبحث فی الارض، که این زمین رو میکند، لیوریه کیفه یواری ساعت اخی، تا بهش نشون بده که چطوری جسد برادر خودش رو دفن کنه. دید بله این کلاغه با کلاغی درگیر شد، زمین رو کند، اونو انداخت توی گودال، روش رو پوشون. اینم یاد گرفت که اینجوری باید جنازه برادر رو دفن کنه. قال یا ویلتا، گفت وای بر من، عجز و نکونه مثل هذا الغراب، من از یک کلاغم کمترم. فواری سوت اخی، تا دفن کنم پنهان کنم جسد برادرم را، فس به همین نادمین، کلن دچار پریشانی شد و پشیمانی شد. من اجل ذالک، بینید قبل از این آیات، یعنی قبل از بحث حابیل و قابیل، آیات مربوط به بنی اسرائیل بود، از اینجا دوباره وارد بحث بنی اسرائیل میشه. میگه به خاطر این پیشینه بشر که اگه جلوشو باز بگذاری برادر برادر رو میکشه، با اون برادری که مظلومه میگه من اصلا دست، من تو رو نمیکشم. به خاطر این یه سری قوانین و قواعد خدای متعال وضع کرده، یک سری مقرراتی وضع کرده که جلوی کشت و کشتار انسانهای بیگناه گرفته بشه. کارا اینجا میخونیم دیگه، بحث محاربه مطرح میشه، مجازات هایی که اومده مطرح میشه، بحث قصاص مطرح میشه، بحث حدود الهی مطرح میشه و الی آخر. یعنی اگر قوانین بازدارندهی وجود نمیداشت، انسانهای طغیانگر و شیطانی احدی از مؤمنین رو روی کره زمین زنده نمیگذاشتن، ولو داداش خودشون باشه. من اجل ذالک، اینجا فلسفه وضع مجازات ها رو بیان میکنه، فلسفه وضع قوانین امنیتی رو بیان میکنه. من اجل ذالک، به خاطر این ماجرایی که شما دیدید که برادر قربانیش قبول نشد، برادرش رو که قربانیش قبول شده بود و انسان متقی بود کشت و این اتفاقات افتاد. کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ما بر بنی اسرائیل این قانون رو مقرر کردیم که کسی که یک بیگناه رو بکشه، یک کسی رو که بیگناه برداره بکشه. بیگناه یعنی چی؟ یعنی نه او کسی رو کشته که حکم قصاص داشته باشه، نه او مرتکب فساد در زمین شده که چون مفسد فل ارزه مثلا باید کشته بشه. این مثل اینه که همه مردمان رو کشته باشه، که حالا این خیلی محل بحث واقع شده، ولی یه تفسیرش اینه. میگن وقتی کسی یه بیگناه رو بکشه، میلیون ها بیگناه دیگر هم میکشه. یعنی قابیلی که حابیل رو کشت، حالا 50 تا حابیل دیگه هم باشه اونا رو هم میکشه دیگه، چون این فکر میکنه که راه حل مسئلهش اینه که اگه قربانی این قبول نمیشه، پس باید قربان همه کسانی رو که قربانیشون قبول میشه بکشه مثلا. یا نه، ممکنه منظور اهمیت جانی بیگناه باشه. به هر حال حقوق بشر قرآنی ایناست. اگه دنبال مباحث حقوق بشر جانیان میگردن اینهاست. کشتن یک بیگناه یعنی کشتن همه مردم روی کره زمین. و من احیاها، و اگه کسی یه بیگناهی رو نجات بده از دام مرگ، اهل دفاع از مستضعفان باشن، میگن بله فلان جای بیگناهی رو دارن میکشن، در یمن بیگناهان رو دارن شهید میکنن، در فلسطین اشغالی بیگناهان رو دارن شهید میکنن، این تلاش کنه که جان اینها رو نجات بده، مانع حملات دشمنان به اینها بشه. فکأنما احیا الناس جمیعا، یه بیگناه رو از مرگ نجات بدید مثل اینه که همه انسانها رو نجات دادید. خب این چطوری میشه؟ میشه شما بدون دولت، بدون قدرت، بدون حکومت، بدون آموزش های نظامی، بدون تهیه ساز و برگ نظامی بیگناهی رو نجات بدید؟ انسان گاهی در شگفتی واقعا قرار میگیره از کسانی که میگن نه، از در قرآن انسان هیچ آیه ای نیست که ناظر به این باشه که باید حکومتی تشکیل داد، باید قدرتی ایجاد کرد، باید به جنگ دشمنان، نه اصلا همچین چیزایی نیست. خب از این آیه چیه؟ حالا این یک آیه از صدها آیه ایه که ما خوندیم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. تازه ما پیامبران رو فرستادیم با حجت و برهان، این قوانین رو هم گفتیم، باز هم علارغم این ابلاغ قوانین و ارسال رسول، یه عده همچنان در زمین به اسراف مشغول بودن. یعنی چی؟ یعنی به ریختن خون بیگناه. علارغم ارسال رسول، علارغم این که موسی آمد جلوی فرعون وایستاد، انبیاء الهی آمدن جلوی طاغوت‌ها ایستادن، این قوانین الهی هم ابلاغ شد، علارغم این باز ما انسان‌های شروری رو داریم که اینها به کشتن بیگناهان می‌پردازن. حالا باید چیکار کرد با اینها؟ آیه بعدی قانون سفت و سختی رو میگه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا یک، ان يقتلوا، دو، او يسلبوا، سه، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، چهار، او ينفوا من الارض. ای پیامبر، انما یعنی حتما حتما، این است و جز این نیست، جزای اون کسانی که با خدا محاربه میکنن، وارد جنگ با خدا میشن، خدا رو به جنگ میخوانن، وارد محاربه با رسول خدا میشن، و یسعون فی الارض فسادن، دنبال فساد در زمین هستن، مردم رو ترور میکنن، بیگناهان رو میکشند. مجازات اینها چیه؟ یک، ان یقتلوا، یقتلوا یعنی سخت کشته بشن، کشته بشن ولی به سختی، یا این واو نیست ها، یا پس یه مجازات قتل نسبت به اون کسی که مرتکب قتل شده، قتل سخت، ان یقتلوا سخت کشته بشن، او یسلبوا یا اعدام بشن، اعدام خب کشتن معمولیه دیگه، سختی درش نیست، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا دست و پاشون برعکس قطع بشه، او ینفوا من الارض یا اینکه تبعید بشن از یه سرزمین به یه سرزمین دیگری. پس کسانی که جامعه رو ناامن میکنن، بیگناهان رو میکشن، اینو عنایت بفرمایید، دقت بکنید، چون بعضی آمدن رو این آیه خیلی حرف زدن و مخصوصا مستشرقان و مستشرق زده ها که قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که بعضی ها رو بکشید، بعضی ها رو یا اعدام کنید، یا یعنی چی؟ این احکام خشن چیه؟ میگه راجب چه کسانی این کارا رو بکنید؟ راجب قابیلی که برادر بیگناهش هابیل رو میکشه، میگه چون تو خوبی، چون قربانی تو رو خدا قبول کرده، پس من تو رو میکشم. راجب کسی که راه میفته تو خیابونا مردم رو ترور میکنه. راجب منافقینیه که 17-18 هزار نفر از این جامعه ما رو به شهادت رسوندن. راجب اینجور افراده، راجب کسانیه که یحاربون الله و رسولهو و یسعون فی الارض فساداست. کسانی که این کارها رو میکنند، بعد الذینه هم داره، جمع هم هست، یعنی معلومه تشکیلاتی درست کردن، سازمانی درست کردن. انما جزاء الذین، الذین نه الذی، الذین جمعی که یحاربون الله با خدا محاربه میکنند و رسوله با رسول خدا محاربه میکنند و یسعون فی الارض فسادن، در زمین فساد میکنند، مردم بیگناه رو ترور میکنند، بمب میگذارند، ساختمان ها رو منفجر میکنند، ماشین بمب گذاری شده منفجر میکنند. همه ببینید چه کارهایی همی الان تو دوربر ما، تو افغانستان و عراق و یمن و فلسطین اشغالی و اینجا داره میشه دیگه. همین هست دیگه، فساد این هست دیگه. ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. خب چرا گفته او؟ یعنی تشخیصش با حکومته. یک مجازات وجود نداره. اگه کسی هست که انسانهایی رو کشته، چند نفر رو کشته و جرمش سنگینه، خب این رو بعد یقتلو دیگه، به سختی این بعد مجازات بشه، کشته. یه کسی نه، مثلا یه نفر رو، دو نفر رو شهید کرده، کشته، خب یسلبو، اینا اعدام میشن. یک کسی هست یک اقدامات دیگه ای رو انجام داده، دست و پای مردم رو قطع کرده، دست و پای افراد زیادی رو، گوش افراد بریده، دست و پاهاشون رو قطع، اینو باید چی کار کرد؟ اینو باید همون کاری رو که با مردم کرده باهاش کردی. یا اگه نه، خیلی بیکار به این جاها نرسیده، به این که کسانی رو، فقط اقداماتی کرده که درش قتل و کشت و کشتار نبوده، ولی جرم‌های دیگری مرتکب شده، ناامنی‌های دیگری مرتکب شده، فسادهای دیگری مرتکب شده، این رو به تبعیدش اکتفا میکنه حکومت و قاضی. پس یکی از این مجازات‌ها با توجه به اقداماتی که کرده تا جلوی کشتار انسان‌های بیگناه گرفته بشه. این بحثش اینه، اصلا فضای طرح بحث اینه. بعد خدای متعال میفرماید ذالک لهم خزی فی الدنیا. تازه این کارهایی که گفتیم، اینا خاری هست و مجازاتی هست که در دنیا به اینها میرسه. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. در آخرت حساب اینا فرق میکنه، اونجا عذاب بزرگی متوجه اینها خواهد شد، چون هر بیگناهی رو که کشتن مثل اینه که همه انسانها رو کشتن. پس ببینید فضیلت و ثواب و پاداش اون کسانی که تلاش میکنن از مستضعفان دفاع بکنن، از مظلومان دفاع بکنن، از انسانهای بیگناه دفاع بکنن، اینا رو از دست ظالمان نجات بدن، چقدر زیاد باید باشه، چقدر بالا باید باشه، چقدر خدای قادر متعال رحیم و رؤوف هم هست. ببین راجع به همین محاربان میگه که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. این مجازات ها رو گفت، میتونید یکی از اینا رو حسب نوع جرمی که مرتکب میشن داشته باشید. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر درباره کسانی که قبل از اینکه شما اونها رو دستگیر کنید توبه بکنند. خیلی عجیبه، اگه توبه کردن، پشیمان شدن، توبه کردن، برگشتن از این کارها قبل از اینکه البته دستگیر می‌شده باشن، چون بعد از دستگیری که بله خیلی ها ممکنه بگن ما توبه میکنیم، قبل از این که دستگیرشون بکنید اگه برگشته باشن، توبه کرده باشن، در صدد جبران گذشته بر بیان، با کسانی که مخل امنیتن با اونها مواجه شده باشن بخوان جبران بکنن، فعلم ان الله غفور رحیم، بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، خدا رو از طریق وسیله ها بجویید. وسیله هر چیزی است که ما رو به خدا، یعنی هر وسیله ای که ما رو به خدا نزدیک میکنه، قرآن، اهل بیت علیهم السلام، عبادت ها، طاعت های الهی، اطاعت از رسول الله، اطاعت از خدا، اطاعت از ائمه معصومین، و جاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راه خدا، تمام تلاش های مشقت آمیزتون در راه خدا باشه. لعلکم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم. اینایی که کافر شدن اگر روز قیامت در محضر خدا قرار بگیرن، بخوان که هر آنچه رو که در زمین هست همش و مثلش رو، یعنی مثل اونچه رو که در زمین هست، اینها رو یه جا به خدا فدیه بدن که از عذاب اینها دست برداره، این قبول نمیشه. چرا؟ چون عذاب تجلی عمل خود این هاست، اونجا دیگه جای جبران نیست. یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم. خب در آیه بعد باز بحث کسانی که امنیت اقتصادی جامعه رو با مخاطره مواجه میکنن، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم، که خب با این احکام هم که آشنا هستید، اینا در جهت تأمین امنیت اقتصادی جامعه بشری است و جامعه اسلامی است. فمن تا نکالن، یعنی اینا بازدارنده باید باشه. شما عقوبتی که میکنید، مجازاتی که میکنید، باید به گونه ای باشه که بازدارنده باشه. مرد سارق و زن سارق رو دستشون رو قطع بکنید، این یه جزاییه، یک مجازاتیه نسبت به اون چه که کسب کردن، یعنی اقدام کرده بودن به سرقت، به یک عقوبت بازدارنده است از جانب خدا. والله عزیز آن حکیم. در داستان یوسف اگه خاطرتون باشه، اونجا مجازات سارق فرق داشت، در مصر قانونشون متفاوت بود. به هر حال اینها جزء احکام حکومتی هست، دست حکومت. ملاک نکالن باید رعایت بشه، یعنی مجازات باید به گونه ای باشه که دست سارقان از اموال مردم قطع بشه، سارق جرأت نکنه که به سرقت به عنوان یه شغل دست بزنه. این کسی که شغلش شده سرقت دیگه، از سارق و از سارقه، یعنی این اصلا شغلش اینه دیگه. و یکی هم میتونه همین قطع انگشتان باشه، یه مجازات همینه اگه بازدارندگی داره در واقع. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه، بازم اون راه مغفرت رو میگه بازه. اینی هم که اهل سرقت شده اگه توبه کرد و از ظلم خودش برگشت و اصلاح کرد، اموالی رو که از مردم دزدیده برد بهشون پس داد، چون حق الناسه، خدا توبه اینها رو میپذیره. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، همه چی مال خداست، آخه شما از خدا بخواید چرا میرید سرقت میکنید؟ یعذب من یشا و یغفر لمن یشا والله على كل شيء قدیر. یا ایها الرسول، دوبار توی این سوره یا ایها الرسول داره، 16 بار یا ایها الذین آمنو داره. خب آقا مجازات ها رو اجرا کنیم، یه عده ممکنه به کفر ملحق بشن، خب بشن، میگه نباید تو را اینا ناراحت بکنه. از اجرای قانون الهی ممکنه یه عده ناراحت بشن. آقا شما حد سارق رو میخواید اجرا بکنید، یه عده ممکنه ناراحت بشن، از قصاص یه عده ممکنه ناراحت بشن، از اجرای حدی که در اون آیات قبلی خوندیم ممکنه یه عده ناراحت بشن، به کفر پناهنده بشن. خب بشن، تو نباید ناراحت بشی. یا ایها الرسول، ای پیامبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ناراحت نکنه تو رو اینکه یه عده با سرعت به سمت کفر میرن. من الذین قالوا آمنا بافواههم، از اینایی که به زبان گفته بودن ما ایمان آوردیم، اینا کسانی هستند که ایمان وارد قلبشون نشده. فلم تؤمن قلوبهم، اصلا ایمان وارد قلوب اینها نشده. و من الذین هادو، و از اونایی که یهودی هستند، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، لم یعتوک، یحرفون الکلم من بعد مواضعه، تا آخر آیه. بریم آیه بعدی، به آیه بعدی هم خیلی نمیپردازیم. و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المبس، حکمرانی قضاییه. ما حالا حکمرانی قضایی رو انشالله مستقلن بعدن خواهیم داشت، لذا در این آیات توقف نمی کنیم. میریم آیه شماره 45 رو میخونیم که در مورد قصاص هست. و کتبنا علیهم، در تورات این احکام قصاص هم میفرماید که آمده. و کتبنا علیهم فیها، نوشته این بر برای بنی اسرائیل در کتاب تورات، که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. این احکام قصاص که حالا مصادیقی از اون رو همینجا بیان فرمودن، اینا در تورات هم آمده. اشکالی که اینجا به بنی اسرائیل گرفته شده و مفسران هم مفصل توضیح دادن این بوده که نمیخواستن احکام شرعی رو بر افراد شاخص اجرا بکنن، لذا به هر دری میزدن بلکه بتونن اینها رو نجات بدن، که از جمله بحث مراجعه به خود رسول الله هم بود که خدای متعال میفرماید تو طبق مقررات تورات برشون حکمشون رو جاری کن، که البته باز زیر بار نمی رفتن. پس قصاص حکم الهیه. فمن تصدق، در این حال فمن تصدق بهی فهو کفارت الله، قصاص از نظر قانون خدا پذیرفته شده هست اما واجب نیست. اولیای قصاص میتونن عفو بکنن، اولیای دم میتونن از خون مقتول خودشون بگذرن، عفو بکنن، دیهشو بگیرن، یا نه دیه هم نگه کلن عفو بکنن، یا حالا اون آمده گوش این یکی رو بریده، این یکی میگه نه من عفو کردم، من نمیخوام گوش او رو ببرم مثلا. فمن تصدق بهی، کسی که عفو بکنه، فهو کفارت الله، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. برحال اینجا در حکمرانی قضایی که حالا امنیت قضایی هم میشه، حکمرانی باید حکمرانی به ما انزل الله باشه، یعنی قانون خدا، که ما انشاءالله بحث بعد از حکمرانی امنیتیمون حکمرانی قانونی خواهد بود، اونجا این قوانین رو بیشتر، بلکه اونجا قوانین رو انشاءالله بحث میکنیم. اینجا سه تا تعبیر داره، یکی قبل از این آیه 45، پایان آیه 44 که میفرماید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یکی اینجا بود که فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، یکی هم آیه 47 که در پایان اون هم آمده که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اگر حکمرانی بر اساس قوانین خدا نباشه، افراد کافر خواهند بود، ظالم خواهند بود، فاسق خواهند بود، حالا حسب مورد. خب البته در ادامه هم این تعبیر چند بار تکرار شده، مثلا آیه 49 فرموده که و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، این حکمرانی مبتنی بر قانون الهی، تامین امنیت مبتنی بر قانون الهی در برابر اقدامات و قوانین مبتنی بر هوای نفس. بعد در آیه 50 دو تا حکمرانی رو رو در روی هم قرار داده، فحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی شما یک حکمرانی جاهلی دارید، یک حکمرانی الهی دارید، دو تا پارادایمه. که البته قبلا عرض کرده بودیم که اون حکمرانی جاهلی هم 7 نوعه، اونجا تکثر وجود داره. حکمرانی الهی در برابر حکمرانی جاهلی است. حکمرانی قضایی جاهلی داریم، حکمرانی قضایی متعالی الهی و توحیدی داریم. خب آیه بعدی مربوط به حوزه دشمن شناسیه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که آیه تاکید داره بر شناخت دشمن و عدم همپیمانی با دشمن. نباید اونها رو یه جوری دوست بگیرید که تبدیل به همپیمان شما بشن. دوستی که منجر به همپیمانی بشه ممنوعه. و من یتولهم منکم فانه منهم. دوباره اون بحث قبلی رو اینجا تکرار کرده که خب میگید اینا یه دستن که میرن به سمت دشمن، غرب زده میشن، صهیونیست زده میشن، به دشمن ملحق میشن، اینا چی؟ میگه بله اینا هستن، ریزش همیشه هست. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، تو میبینی از کسانی که در قلبهاشون مرضه نفاق دارن، یسارعون فیه، با سرعت میرن به میان دشمن. چرا؟ یقولون، میگوین نقشا انتصیبنا دائره، میترسیم که از ناحیه اینها یه تهدیدی متوجه ما بشه، یه خطری متوجه ما بشه، که خدای متعال این رو نمیپذیره. باز در آیه 54 این رو تاکید کرده یا ایها الذین، من بعضی از بخش های آیاتو میخونم که امروز این آیاتی رو که از این سوره میخواستم بخونم به پایان برسونیم. آیه 54 میفرماید که یا ایها الذین آمنو، باز خطابش یا ایها الذین آمنو هست، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، که حالا میگم ویژگیاشو. یه خطر دیگه هم اینه که اگر بخواد قوانین اسلامی در جامعه اسلامی اجرا بشه، یه عده ممکنه کلن از اسلام دست بردارن. پیامبر دلداری میده به جامعه مؤمنین، دل شما به احکام عمل بکنید، ای مؤمنان شما مؤمنید، ممکنه بگید نه ما از اینا خوشمون نمیاد، دست از ایمان ور میداریم. خب دست از ایمان ور دارید، یه کسان دیگری رو خدا جایگزین شما میکنه. خیلی عجیبه ها، خطاب به مؤمنین ها، نه به منافقین. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر کسانی از شما از دینشون برگردن، فسوف یأتی الله بقوم، خدا به جای اینها یه قومی رو میاره که یک یحبهم، خدا رو دوست دارن، و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره، اذلتن علل یحبهم، خدا اینا رو دوست داره و یحبونه، اینا خدا رو دوست دارن، سه اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنان مهربانند. جامعه ایمانی در درون خودش مهر و عطوفت و رحمت و مهربانی داره. اعزتن علی الکافرین، ویژگی چهارم، در برابر کافران و پوشندگان حق و حقیقت قاطعند، سرسختند، نفوذناپذیرند. پنج یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنند. شش ولا یخافون لومت لائم، در اجرای قوانین امنیت بخش الهی از سرزنش و ملامت هیچ ملامتگری اینها نمیترسند. ولی جالبه، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. نگران تنگناهایی که دارید نباشید، خداوند واسعه، خدا تنگناها رو از بین میبره و علیم هم هست، داناست به مشکلات شما. شما اگر اهل صبر و تقوا و استقامت باشید مشکلاتتون رو حل میکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. شما ولی دارید، شما صاحب دارید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و من یتول الله و رسوله، همون آیه رو با این تعبیر دوباره تکرار کرده، و من یتول الله و رسوله، کسی که هم پیمان و هم جبهه باشه با خدا، با رسول خدا، و الذین آمنوا، با ائمه علیهم السلام، فان حزب الله هم الغالبون. این میشه حزب الله، حزب الله هم پیروزن. پس ولایت تشکل ایجاد میکنه، تشکل پیروزی ایجاد میکنه. چطور؟ یه بار دیگه آیه رو ببینید. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که تشکل به ولایت خدا بپیونده، به ولایت رسول خدا بپیونده، به ولایت مؤمنان که گفتیم طبق روایات ذیل این آیه، خب به امیرالمومنین اشاره داره آیه قبلی، بعدم که ائمه علیهم السلام میشن دیگه، و در عصر غیبت هم که نائب الامام هست دیگه، فقهای جامع شرایط. این ولایت یعنی تشکل دیگه، تشکل ایجاد کردید، تشکلتون چیه؟ حزب الله. حزب الله غالبا تشکل که شدید پیروز میشید، ولو قلیل باشید. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. این فرمول یادتون باشه. ولایت، ولایتی که منجر شود به تشکل، تشکل اون وقت منجر میشود به پیروزی. آیه تشکل و پیروزی همینه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حالا اگر کسی بیاد بگه تا اینجا آیه رو بگه و من یتول الله و رسوله، بعد اینجا ولایت رو قطع کنه دیگه، و الذین آمنوا رو قبول نداشته باشه، خب پیروز نمیشه، شکست میخوره. یا ایها الذین آمنوا، اینجا بحث امنیت فرهنگی مطرح میشه توی این آیه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، با کسانی که دینتون رو مورد تمسخر قرار میدن، ارزش‌های الهی و اسلامی رو مورد تمسخر قرار میدن، کاریکاتور میکشن، جوک میگن، حالا از اهل کتاب باشن، از کفار باشن، از همه کسانی که حقیقت رو میخوان پنهان بکنن، با کسانی که ارزش‌ها و مقدسات شما رو مورد تمسخر قرار میدن، با اینها همجبهه نشید. اولیا عرض کردم یعنی دوستی که همبستگی و همجبهگی و همجناهی و همپیمانی رو به دنبال میاره، با اینها همپیمان نشید. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. باز یه مصداق دیگه از تمسخر رو میاره، و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. شما فراخونده میشید به نماز، بعد اینا مسخرتون میکنن، نماز رو به مسخره میگیرن. ذالک به انهم قوم لا یعقلون. البته این ناشی از اینه که اینا عقلشون رو به کار نمیندازن. قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. آیا جز دشمنی اینها و انتقامشون از شما، جز به این خاطر که شما به خدا و وحی الهی ایمان آوردید؟ قل، ای پیامبر بگو، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله، من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. این هم بحث دشمن شناسی. و اذا جاءوکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا بهی و الله اعلم بما كانوا یکتمون و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. خب این آیات ادامه داره، باز در آیه 64 پایان آیه بحث کسانی مطرح شده که طغیان و کفر می‌ورزند و یسعون فی الارض فسادن و الله لا یحب المفسدین، که خب دیگه برای این جلسه ما کافیه. این آیاتی بود که می‌خواستیم از سوره مبارکه مائده بخونیم، تدبر کنیم. البته رو بعضی از آیات، بیشتر اون آیاتی که مربوط به حوزه امنیت نظامی بود، می‌خواستیم تأکید داشته باشیم. توی این سوره آیات دیگری هم هست راجع به دشمن شناسی، مثل آیه 82 که خیلی معروفه دیگه، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، که دیگه ازشون صرف نظر میکنیم. همینطور آیاتی مربوط به حوزه امنیت سازی داریم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر، که شیطان به عنوان دشمن معرفی شده. کرس کردم حالا دیگه، یا آیه 105 که خیلی مهم منظر امنیت سازی برای خودمون، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، صدق الله العلی العظیم. متشکرم از حوصله‌ای که فرمودید، در خدمتتون هستم. اگر ملاحظات تکمیلی باشه، انتقادی باشه، طرح هر گونه بحثی که به ارتقای بحث ما کمک بکنه انشاءالله.
خیلی ممنون، خسته نباشید، سپاسگزار و سلام مجدد خدمت همه عزیزانی که در جلسه تشریف دارن. اگر مایل هستن که نکاتشون رو با خدمتشون هستیم، هر طور که صلاح میدونن فرصت هست که نکاتشون رو بشنویم یا مکتوب بفرمایید که مایلتون.
یاد داشت رو باز کنید که من یاد داشتاشونو ببینم.
امروز فکر میکنم مفاهیم خیلی زیادی رو از مجموع آیاتی که فرمودید قابل استخراج بود. اطور که من فکر میکردم مخاطبش نمیتونه فرد مسلمان باشه، یعنی آنجایی که مثلا به صلح عادلانه دعوت میکرد، آنجایی که به مقابله با محاربین دعوت میکرد، یا اون مختار بود بین اون اوها یه دونه رو بر اساس مصلحتی که میدونه انتخاب بکنه، همه اینها در واقع نشون میده که فکر میکنم آیات امروز خیلی برجسته بود که مخاطب در مجموعه آیات یک سطح بالاتر از سطح در واقع فردی قرار گرفته و آیات ناظر به یک حکومت و نوعی از حکمرانی هست. حتی توی اون قسمتی هم که در مورد حکم صفت بود و حضرت عالی خود سریع ازش عبور کردید، باز اونجا هم خیلی ها گفتن که فقط او ایدیه هما، قبلا من از خود حضرت عالی شنیدم که در واقع سلطه و نفوذ سارق رو از دین ببرید، باز هم دوباره مخاطب رو میشه به دولت و حکومت برگردون. و همین هفته‌های گذشته من توی جلسه شرکت کرده بودم که تعدادی از اساتید عراقی در مورد همین آیه بحث می‌کردن. فکر کنم من نظر یکیشون رو برای حضرت عالی هم فرستاده بودم که یک خانومی بود، یک خانم دکتری بود توی دانشگاه بغداد، گروه زبان ادبیات عرب، ایشون معتقد بود که ایدی در واقع به معنای سلطه است و تو آیات دیگه هم همینطور اومده، مثلا ید الله فوق ایدیه یا وذکر عبدنا داوود زن ایده. بعد اینجا هم که حالا ایشون برداشتش بود که اگه این دستش قطع کنیم دیگه توبه کنه دیگه دستش قطع شده، در حالی که اگه سلطش قطع کنیم توبه کنه بعد بتونه به روانش برگرده. یعنی باز دوباره برجسته بودن این که مخاطب یه سطح بالاتر از فرد مسلمان به عنوان یک فرد است. من از مجموع آیات امروز در واقع این رو خیلی برجسته می‌دیدم که تو آیات امروز اینو میشه بعد توی مفاهیم خیلی زیادی مشاهده کرد. حالا من اینو برداشت خودم از بحث امروز عرض کردم تا ببینیم که بقیه دوستان اگر نکته‌ای دارن. ظاهرا نداریم آقای دکتر، اگر شما ملاحظه و جنبندی نکته‌ای دارید ما در پایان میشیم.
بله، نکاتی که فرمودید، جنبندی که فرمودید خیلی خوب بود، درسته، همینطوره. در اون بحث قطعیت عرض من این بود که میتونه، چون احکام مستظرید، اینا احکام حکومتیه، البته حدود رو طبق مبنای فقهی اگر چیزی ثابت بشه که به عنوان حده، اونو دیگه میگن که حکومت اجرا میکنه، یعنی اونجا مختار نیست. علا فرض این، یعنی ما بیایم بگیم که یکی از راه‌های قطع نفوذ سارق و در واقع جلوگیری از ید سارق بر مالکیت مردم، یک حد هم، یه حد میتونه همین قطعیت مثلا باشه، یعنی به معنای ظاهری ترجمه بشه، این هم میتونه یه مصداق باشه. اما طبق مبنایی که حدود رو اگر بگیم که حکومتی هست، اونجا بحث بازدارنده بودنش مهم میشه، که در خود آیه شریفه هم این تعبیر بازدارندگی روش تأکید شده، یعنی اونجا هی تأکید داره که این از باب نکالن هست، به ما کسبا نکالن، نکال یعنی عقوبت بازدارنده. خب یعنی یه میخواد بگه که به هر حال عقوبت کسی که شغلش شده سرقت و درآمدش از محل سرقت شده، اینجوری یعنی امنیت اقتصادی جامعه رو اینا به هم زدن، باید یه مجازات بازدارنده‌ای برای اینها در نظر گرفته بشه. ممکنه یه وقتی حتی قطع 4 تا انگشت هم کفایت نکنه، یعنی باید مجازات دیگری هم برای اینها در نظر گرفت. به هر حال باید روی نکال بودن مجازات دقت کرد که مجازاتی که میشه باز بازدارندگی لازم برخوردار باشه. ولی خب روایاتی که ذیل این آیه آمده عمدتاً بر همین مطلب تأکید کردن که حد سارق اگه اون شرایط رو البته داشته باشه قطع دست هست. طبق نظر فقهای شیعه قطع این 4 انگشت هست، که البته خب اینجا اختلاف هست دیگه با فقهای اهل سنت، ولی آیه به عنوان یه دستور به حکومت فراتر از اینه، یعنی ازش قابل استفاده هست که اگه یه وقتی شما 4 تا انگشت هم قطع کردید ولی سارق دست از سرقت بر نداشت، باید چیکار کرد؟ آیه میگه که میگه باید قطعیت بشه، نباید کسانی که امنیت اقتصادی جامعه رو خدشه‌دار کردن اینها راست راست بگردن و به اقدامات خودشون ادامه بدن، اینا رو باید تدبیری بکنید که مجازات های بازدارنده ای داشته باشید که امنیت اقتصادی جامعه تأمین بشه.
یا شاید مثلا اگر تو سطح فردی سرقت اتفاق افتاد همین معنای طرز لفظی رو میرسونه، ولی اگر سارق یک تشکیلات شد، اگر
بله،
مجموعه شد دیگه احتمالاً همون،
یعنی سیستم، بله، یعنی شما سیستم فساد رو باید جلوش رو بگیرید، یعنی بله، یعنی اگر هم چیزی که امروز هم بحث هست که مثلا فساد یه وقت در یه جامعه حالت سیستمی مثلا پیدا میکنه، باید اون سیستم، اون ساختارها، اون ورودیها، خروجیها، اون منفذها، در واقع یکی از تکالیف حکومت تأمین امنیت اقتصادی جامعه هست که از هر طریقی که میتونه قطعیت بکنه. خب یه مصداق از مجازات هم قطعیت معنای لغوی هست، اینجوری ما بگیم، یعنی آیه فقط قطعیت لغوی اگه منحصر بکنیم بعد طرف میمونه دیگه. حالا اگه سیستمی بود چی؟ اصلاح قوانین چی؟ نه، آیه عامه. ما استعمال لفظ و آیه در اکثر از معنا رو میپذیریم، چون قائل به نظریه روح معنا هستیم که حضرت امام مطرح کردن. نظریه روح معنا در واقع میگه اون روح این دستور چیه؟ روح این دستور اینه که شما امنیت اقتصادی مردم رو تأمین کنید. با نباید کسانی تو جامعه باشن که شغلشون سرقت باشه، از طریق سرقت کسب درآمد بکنن مثلا. خب همونطور که نباید کسانی باشن که شغلشون مثلا میگه زنا باشه، از زانیت و از زانی فلان، این باید جلوشون گرفته بشه. یعنی هم امنیت خانواده مهمه، اینجا امنیت اقتصادی مهم هست. عرض کردم یک قاعده هم همین میتونه باشه، یعنی طبق اون روایاتی که آمده که یه وقت خود قطعیت با قطعیت اتفاق میفته. این هم میشه یه حد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.